ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. آمریکا بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی در استان الانبار عراق را آغاز کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران خیرخواه یمن است. و امروز یکشنبه مواردی از نقض آتش‌بس در شرق اوکراین گزارش شد. سلام و درود. بابک غفوری آذر هستم. به بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی در استان الانبار عراق را آغاز کرده است. پنتاگون میگوید بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی از روز یکشنبه در اطراف سد استراتژیک حدیثه و به تقاضای دولت عراق آغاز شده است. سد حدیثه در استان الانبار بر روی رودخانه فرات احداث شده و دارای بزرگترین نیروگاه برق در عراق است. طی ماه‌های گذشته گروه خلافت اسلامی داعش برای تصرف سد حدیثه تلاش کرده است و همکنون درگیری در این منطقه میان این گروه و ارتش عراق ادامه دارد. آمریکا پیش از این مواضع گروه خلافت اسلامی را در اطراف موصل و برخی نقاط دیگر شمال عراق بمباران کرده بود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران همواره خیرخواه یمن بوده و از وحدت، ثبات و استقرار در این کشور حمایت کرده است. به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران که در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری یمن سخن میگفت افزود همفکری و مشارکت همه احزاب و جریانات سیاسی یمن ثبات و امنیت را به این کشور باز خواهد گرداند. عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز شنبه طی سخنانی در جمع شیوخ و شخصیت‌های سرشناس این کشور ایران را به دخالت در اوضاع داخلی یمن متهم کرد و خواستار رویه معقولانه ایران در این باره شد. امروز یکشنبه صدای شلیک‌های متوالی و بلند شدن دود ناشی از انفجار در اطراف فرودگاه شهر دونتسک در شرق اوکراین مشاهده شد و احتمال شکسته شدن آتش‌بس در این منطقه افزایش یافت. به گزارش رویترز شنبه شب نیز گزارش‌هایی از خشونت و درگیری در اطراف شهر ماریوپول گزارش شده بود. آتش‌بس میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه از دو روز قبل به اجرا درآمده بود، اما روز شنبه نیز مواردی از درگیری محدود میان طرفین گزارش شده بود. طرفین متعهد به خروج سلاح‌های سنگین از منطقه درگیری، آزادی زندانیان و اسرای جنگی و نیز فراهم ساختن امکان کمک رسانی به مردم ساکن در مناطق درگیر در شرق اوکراین شدند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران صبح امروز یکشنبه همراه جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه مخزن ذخیره‌سازی شوریجه که گفته می‌شود بزرگترین مخزن ذخیره‌سازی گاز طبیعی در خاورمیانه است را رسما راه‌اندازی کرد. به گزارش ایرنا با بهره برداری از این مخزن که در شهرستان سرخس در استان خراسان رضوی واقع است، ایران از نظر توان ذخیره سازی گاز در رتبه اول در خاورمیانه و رتبه پنجم در جهان قرار می گیرد. تنها حدود دو هفته پس از استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری ایران، اینک احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی در مجلس قوت گرفته است. همکارم شاهین بشیری در گزارش خود به بررسی روندی پرداخته که ممکن است به استیضاح سایر وزرای حسن روحانی منتهی شود.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است که با توجه به عملکرد وزیر آموزش و پرورش و اینکه توقع فرهنگیان و دانش آموزان برآورده نشده، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به زودی استیضاح خواهد شد. سید مهدی موسوی نژاد که از نمایندگان اصولگرای مجلس است، شنبه 15 شهریور ماه به خبرگزاری فارس گفته است که تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب نیز طرح استیضاح آقای فانی را امضا کرده اند. به گفته ی آقای موسوی نژاد، تا کنون 44 امضا برای استیضاح جمع‌آوری شده و تعداد امضاها هر روز بیشتر می شود. نماینده دشتستان، عدم تعیین تکلیف معلمان حق التدریس، نهضتی و قراردادی و پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان را از دیگر محورهای این استیضاح دانسته و ابراز اطمینان کرده است که استیضاح وزیر آموزش و پرورش 100% رأی می آورد. با توجه به اینکه مدت زیادی از استیضاح و برکناری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نمی‌گذرد، این سوال پیش می‌آید که آیا روند استیضاح وزرای دولت آقای روحانی تازه آغاز شده و اغراض سیاسی انگیزه این استیضاح است، یا مجلس واقعاً بدون اغراض سیاسی دست به مقابله با وزرای دولت می‌زند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی مقیم ویرجینیا در آمریکا، در پاسخ به این سوال می‌گوید:
بهانه‌هایی که تراشیده شده برای اینکه وزیر آموزش پرورش رو برکنار بکنن، اینها مسائل خیلی کوچک اداری است و میشد با یک تذکری ازشون خواسته بشه که این اعمال رو درش تسریع بکنن و انجام بدن، یا در بعضی از کارها تجدید نظر بکنن، نه اینکه به دنبال آخرین حربه که در واقع اخراج یک فرده اینها حرکت بکنن. پس این نشون میده که درست برخلاف اینکه گفته میشه، این یک امر سیاسی است. تمام اینها از زمانی کلید خورد که آقای خامنه اشاره کردن که بایستی این وزرا و غیره از جریان فتنه به دور باشن و کنار باشن، و در کنار اون هم یک سری اقداماتی بود از طرف کابینه رئیس جمهور جدید برای برکنار کردن افرادی که نالایق بودن یا افشا کردن نامهایی که اینها به ناحق بورس‌های مختلف و غیره گرفته بودن. بنابراین این آشکار الان که این کشاکشی که وجود داره دقیقاً شباهت بسیار زیادی داره به اون چیزی که در زمان خاتمی دیدیم، یعنی در واقع مستعسل کردن رئیس جمهور، مشکل براش ایجاد کردنه و به این ترتیب مانع این بشن که این کاری از پیش ببره و یا اقداماتی بکنه. اون چیزی که باز این آقایون رو عصبانی کرده، باید برکناری یک تعدادی از این افراد مورد نظر جبهه پایدار غیر باشه که اینها در واقع عامل اصلی استیضاح و اینا باید باشن، نه اینکه حقوق بازنشستگان رو دیر دادند.
عزت الله یوسفیان مولا، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، هم به ایلنا گفته که تعداد امضاهای استیضاح وزیر آموزش و پرورش در تعطیلات مجلس در حال افزایش است و استیضاح کنندگان نیز برای مطرح کردن این استیضاح جدی هستند. به گفته او، استیضاح علی اصغر فانی به هیچ عنوان سیاسی نیست، چنانچه تعدادی از اصلاح طلبان نیز آن را امضا کردند و نمایندگان به صورت جدی از انتصابات وزیر آموزش و پرورش ناراضی هستند. در صورت استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، او دومین وزیر کابینه حسن روحانی خواهد بود که توسط مجلس نهم شورای اسلامی استیضاح می شود. پیش از این رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز توسط نمایندگان استیضاح و برکنار شده بود. چنانچه روند استیضاح و مقابله با وزرای کابینه حسن روحانی آغاز شده باشد، این سوال پیش می آید که کدام یک از وزرای دیگر در معرض استیضاح قرار خواهند داشت. رسول نفیسی:
البته صحبت 4 وزیر از اول بوده، ولی من تصورم این است اگر کسی واقعا بخواد ببینه که کدام یک از وزرا در معرض این استیضاح قرار گرفتن، بهتره که بره و نگاه کنه به نزدیک بودن یا دور بودن اینها از آقای رفسنجانی، از آقای خاتمی. این بهترین نمودار این اون چیزی است که به نظرم تعیین میکنه که این افراد در جای خودشون باقی خواهند موند یا کنار خواهند رفت.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته در برنامه شب آفتابی تلویزیونی حکومتی ایران با بیان اینکه آموزش و پرورش تا کیفیت قابل قبول فاصله دارد، خواستار حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی از خود و این وزارتخانه شده بود.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دیروز شنبه با ابراز امیدواری نسبت به کاهش میزان تورم به میزان 20% تا پایان سال جاری، گفت که اقتصاد ایران از وضعیت رکود عبور کرده است. در این باره جزئیات بیشتری بشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، حسن روحانی که در مشهد صحبت میکرد گفت: امروز یکی بعد از دیگری دولت بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و توانسته فقط تورم را مهار کند. او افزود پارسال دولت قول داد پایان امسال، یعنی سال 1393، تورم به 25% برسد، که امروز میتوان به گفته او با قدرت بشارت داد که پایان امسال رشد تورم به مراتب از 20% هم پایین تر خواهد آمد. رئیس جمهوری ایران اضافه کرد دولت قول داده بود که بر رکود غالب خواهد شد. به گفته او دولت طرح لازم را برای عبور از رکود آماده کرده. بخشی از آن را که نیاز به قانون داشت تقدیم مجلس کرده، اما امروز اعلام میکند که از رکود عبور کرده. حسن روحانی همچنین وعده داد که در زمینه انرژی، نفت و گاز امسال ایران شاهد تحول چشمگیر خواهد بود. و به گفته او احتمالاً بخش نفت با یک رشد حدود 8% روبرو خواهد شد. مقام‌های دولت حسن روحانی سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را به رغم درآمدهای سرشار نفتی مسئول منفی شدن رشد اقتصادی ایران می‌دانند. در همین زمینه حسن روحانی در مرداد ماه گفته بود اگر آمار و ارقام اقتصادی را از سال 1338 در نظر بگیریم که آمار رسمی بانک مرکزی از آن سال است، تا امروز به استثنای سالهای اولیه انقلاب مثل سال 57 تا 60، از آن سالهای اولیه انقلاب گذشته هیچ زمانی شرایطی مثل سال 91 و 92 نبوده. رکودی که به گفته حسن روحانی دو سال پشت سر هم ادامه پیدا بکند و رشد اقتصادی ایران منفی باشد.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید. اگر همراه رادیو فردا بوده باشید میدونید که نظرات شما مخاطبان رادیو فردا جایگاه مهمی در برنامه های ما داره. در طول مدت 24 ساعت شبانه روز پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ و واشنگتن نظرات زیادی از طرف شما دریافت میکنه. بد نیست که همکنون تعدادی از این پیام ها رو بشنویم.
اینم از دولت تدبیر و امید که قرار بود با کلید تدبیر خودش امید در دل ما ایرانیان به وجود بیاره. این از وزیر علومش که سیزاهش کردن و رئیس جمهورش هیچ کاری نتونست بکنه. این از وزیر آموزش و پرورشش که چفیه گردن میندازه و از روحانیون میخواد که توی تمام مدارس کشور حضور مستمر و مؤثر داشته باشن. این از وزیر فرهنگ و ارشادش که میگه چرا فیلمای ایرانی به جشنواره‌های معتبر خارجی میرن و آبروی نظام رو میبرن. نمونه وزیر خارجه و اطلاعات و کشور دادگستری که رئیس جمهور خیلی نقشی در انتخابشون نداره. اون چند تا وزیری هم که میمونن قرار نبود از اول کاری بکنن و ربطی به تدبیر و امید ندارن.
وضع اقتصادی مملکت در آشفته ترین حالت داره سپری میشه. من فکر میکنم آشفته تر است و خراب بودن از وضع اقتصادی مملکت وضع فرهنگی باشه که به شدت از وضعیت اقتصادی آشفته تره و حتی اینها به هم مرتبط هست. فقر فساد میاره، فساد فاجعه درست میکنه. من فکر میکنم بازار تهران در آشفته ترین حالت داره سپری میکنه و من فکر میکنم مملکت منتظر یک چرخه کوچیک باشه.
سوالی از آقای روحانی داشتم. آقای روحانی شما هم مثل مردم میوه رو کیلو 10000 تومان میخرید، مردم نمیتونن میوه بخورن.
من نمیدونم این مردم ما چرا اصلا مثل کبک سر خودشون کردن زیر برفی. آقای روحانی دیگه چی بگه بنده خدا؟ داره میگه بیاین نقد کنین، بیاین جلو، بیاین اول از خود من شروع کنین. چی بگه دیگه آقای روحانی؟ نمیدونم که الان هم بگه بیاین آقا تو خیابونه اعتراض کنین. من نمیدونم چرا روشنفکرای ما این کسایی که استادای دانشگاه و اینا کسایی که یه پست و مقامی دارن نمیدونم چرا معنی حرفای آقای روحانی رو نمیفهمن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با این خبر این بخش رو به پایان میبریم که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه با نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب دیدار و درباره برخورد با گروه خلافت اسلامی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه یکی از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که آقایان کری و العربی درباره حضور اتحادیه عرب در ائتلافی که علیه گروه خلافت اسلامی در حال تشکیل است با هم گفتگو کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در جریان نشست ناتو از تشکیل ائتلافی گسترده علیه گروه خلافت اسلامی خبر داده بود. با شنیدن این خبر به پایان این بخش میرسیم. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط اونها تا حدود 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد.